حتی یه معنا و یه کانسپت دوگانه هم داشته باشه، یعنی علاوه بر این که ما از این ابزارها استفاده می‌کنیم، در کنارش باید آگاهی و تحلیل انتقادی داشته باشیم و بدونیم از چه ابزاری در کجا استفاده کنیم.
دقیقا.
و واقعا هدف کسانی که این ابزارها و بسترها را برای ما ایجاد کردن چه بوده. بنابراین خیلی تصویر جالبیه که به شکل یک بازی فکریه. یکی هم در مورد شما که مدرس هم هستین، فرق تدریس آنلاین و آفلاین رو میفرمایید که یا به صورت سنتی، یا شما چه جوری باهاش کار میکنید؟
بله، من که الان تدریسم به خاطر حال شرایط موجود آنلاین هستش و احساس میکنم خیلی از یه جهت‌های بهتره، به خاطر اینکه باز میگم محدودیت زمان و مکان نداریم و برنامه‌ریزی اینا دست استاد و دانشجو هستش و این خودش خیلی خوبه. امکانه یه اشکالی که داره محدودیت زمانیه، چون واقعا بیشتر از یک ساعت اگر کلاس طول بکشه بچه ها خسته میشن
درست.
و این خودش باعث میشه که ما یه خورده محدودیت داشته باشیم توی ارائه مطالب. و از نظر عاطفی همینی که ما نمیتونیم اون شناختی رو که توی کلاس به اصطلاح رو در رو
دقیقا.
بهش میگن، اون شناخته امکان داره که خیلی طول بکشه و زمان بر باشه. اون
بله.
احساس اون ارتباط عاطفی در از سخت برقرار
میشه. بله، پس در واقع شبکه شما یه دنیای وسیع و پیچیده‌ن که گروه‌ها و افراد مختلف با گرایش‌ها، باورها و اعتقادات گوناگون دارن در اون زندگی می‌کنن و واژه زندگی در اینجا به اشتباه به کار نرفته و باید ما یاد بگیریم چگونه مثلا بتونیم این روابطه که رو در رو نیست ولی در عین حال هم داریم در همون زمان با های زندگی می‌کنیم رو متوجه بشیم و درک بکنیم.
حالا من یه مثال قشنگی در مورد سواد رسانه‌ای خوندم، نوشته بود که مثل یه سفره‌ای می‌مونه که شما باید خودتون بدونید که به چه اندازه از غذایی که میخواید بردارین یا اصلا این غذایی رو استفاده نکنین. و این خیلی برای خود من دلنشین بود که یعنی واقعا مثال عینی همون سواد رسانه‌ای هستش و لازمه اون.
بله، خیلی ممنون.
من ترجیح میدم که در مورد این چالش هایی که برای استفاده از شبکه های مجازی هست، چون احساس میکنم این اطلاع رسانی کافیه، لازمه بهتون بگم. یکی اینکه ببینید در مورد حالا حریم خصوصی که واضح صحبت کردیم، در مورد روابط دوستی واقعی، ببینین ما باید این هوشیاری رو داشته باشیم و این هوشمندی رو که توی فضای مجازی قطعا اینطوری نیستش که اطلاعات دقیق و درستی به ما داده بشه، مثلا در مورد سن افراد، میزان تحصیلاتشون یا حتی شکل و ظاهرشون، محل زندگیشون. پس باید هوشمندانه در این مورد برخورد بکنیم. و دیگری هم زمان بر بودنش مربوط به این میشه که وقتی ما وارد فضای مجازی میشیم، واقعا این کنترل اینکه چه مدت در اساسش استفاده بکنیم خودش یه به قول معروف دقیقاً یه مدیریتی میخواد برای ما. و سوء تفاهمش هم به این داره اشاره میکنه که میگه منظور به اون اشکالات نگارشی و برداشت‌های نگارشی که برای هممونم پیش اومده قطعا تا الان، که یه تکستی رو میدیم و حالا منظورمون چیز دیگه‌ایه و طور دیگه‌ای برداشت میشه. میگه حتی لازمه که در این زمینه هم سواد نوشتاری داشته باشی و اطلاع داشته باشی، چون حالا گوینده واقعا نمیتونه اون حس خودش رو
به درستی منتقل
بکنه.
بله، خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
ممنون.
متشکرم. مهمان این برنامه خانم نیلوفر روستایی، مترجم کتاب فرصت‌های آموزشی شبکه‌های اجتماعی بودن. علاقمندان میتونن این کتاب رو از کتاب فروشی دانشجو واقع در خیابان انقلاب روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، پلاک 31-54 و نسخه الکترونیکی اون رو از سایت کتاب راه تهیه کنند. شما را با یک یار مهربان دیگر به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
صدای انقلاب اسلامی ایران
تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت بزرگ ایران.
ما که میخواهیم وابسته نباشیم، باید اول بیدار بشیم به این که ما میتوانیم کار انجام بدیم.
هرگز منصرف نشیم از رسیدن به اون اهداف بلند و آرمان‌های بلند.
اشواج حقانیت و آرمان‌های بلند ما
تصویرگر فریاد بلند ما میتوانیم.
رضایت به وضع موجود ندیم که اگر رضایت به وضع موجود دادیم نتیجه عقب‌گرد است.
موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز در سراسر کشور،
صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
میداند فردا که بهار آید صد لاله به بار آید صد لاله به بار آید از خون شهیداند صد لاله به بار آید صد لاله به بار آید
دوستان عزیز، هموطنان گرامی، امیدواریم در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. میتونید ما رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دنبال بفرمایید. شماره تلفن 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. از این طریق هم میتونید با ما در ارتباط باشید. برنامه بعدی ما تاریک خانه دربار نام داره که به بررسی و تحلیل زوایای پیدا و پنهان اتفاقات قبل از انقلاب در دربار پهلوی، فسادها و تبعیضها اختصاص داره.
عرض می کنم بر همه ما واجب است که این نهضت را ادامه بدیم.
خامنه‌ای تویی؟ گفتم بله. گفت من منوچهری. In Tehran, 200,000 civilians who had died.
تظاهرات و تظاهرات در فراسر شهر تهران ادامه یافت. مردم در
تاریکخانه دربار.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، با سلام و عرض ادب حضور شما شنوندگان محترم در برنامه نگاهی به انقلاب اسلامی و عوامل سقوط، ما بررسی کاملی از دوران بعد از 28 مرداد داریم انجام میدیم و میگوییم که چرا حکومت شاه به سوی زوال و نابودی رفت و به اصطلاح سلسله پهلوی فرو پاشید. یکی از مسائلی که ساواک عرض شود برای این که جلوگیری کنه از نارضایی طبقه روحانیون که تا اون زمان رابطهشون با دربار خوب بود، آیت الله عظما بروجردی کسی بود که نسبت به مقام سلطنت نظر مثبت داشت و میگفتش که باید سلطنت رو حفظ کرد به خاطر مسئله شوروی و کمونیسم. در سال 1331 تظاهراتی از به توده در شهر مقدس قم برپا کرد که یکی از کسانی که مدعی روحانیت بود و یک سفری به بخارست کرده بود در کنفرانس صلح در رومانی که شوروی ها برپا می کردن. آن زمان تا زمانی که بمب اتمی به وسیله شوروی ها به اصطلاح تهیه نشده بود، صحبت صلح بر سر زبان ها بود. حتی در ایران یک انجمن دوستداران صلح برپا کردند که متاسفانه ملک الشعرای بهار، مرد بزرگی که افتخار ادبیات ایران هستش، به خاطر یکی از بستگانش که گرایش به حزب توده داشت، عرض شود ریاست این به اصطلاح کنگره صلح رو پذیرفت. این جمعیت حمایت از صلح، دوستداران صلح رو پذیرفت. حتی توده یک مجله به نام کبوتر صلح منتشر میکردن. و تا بعد که دولت شوروی هم دارای بمب اتمی و هیدروژنی شد، دیگه این مسئله صلح فراموش شد. کما اینکه در سال 1932-1953 شورشی که در آلمان شرقی به وسیله مردم آغاز شد و مردم میگفتن ما از شر شوروی و این آزارهاش به جان آمدیم، با حمله تانک ها در برلین شرقی و کشتار وسیع مردم سرکوب شد. در همون دورانی که دوران مسالمت و مثلا همزیستی مسالمت شوروی با دنیا بود، بنابراین عرض شود که شوروی ها در آن زمان سعی می کردن که مدعی صلح بشن. یک کنفرانسی در بخارست هر سال تشکیل می شد. یکی از کسانی که خودش روحانی معرفی می کرد از قم رفت به این عرض شود که کنفرانس با عده‌ای دیگر. در مراجعت وقتی ایشون اومد، یک عرض شود که استقبال شایانی حزب توده از ایشون کرد و این آقا را که الان هم مثل که فرزندش در یکی از این تلویزیون های خارجی صحبت میکنه، ایشونو بردن قم. به محض اینکه این طرفداران حزب توده به قم رسیدن، شروع کردن به تظاهرات و علیه آیت الله عظما بروجردی و خیلی شعارهای تندی دادن. طرفداران عرض شود که آیت الله بروجردی که همه مردم قم بودن، ساکت ننشستند و افتادن به جون اینها. یک زده خوردی انجام شد و در قم یک مقدار آتش مخالفت با دکتر مصدق که دست توده‌ها را آزاد گذاشته بود عرض شود که در گرفت. حسین مکی در خاطرات خودش میگه من رفتم دیدم که عرض شود سرتیب مدبر که اون زمان فرماندار نظامی بود با دو گردان سرباز اومده و مسلسلها رو این سو و آن سو گذاشته و احتمال یک به اصطلاح جنگ خونین داخلی میره که مردم به جون هم بیافتن. طرفداران آیت الله عظما بروجردی هم زیاد بودن، از سراسر ایران رهسپار عرض شود که قم میشدن. این بود که این به ملایمت اولا خدمت حضرت آیت الله میرسه و آنکه نماینده آیت الله عظما بروجردی بوده، حاج آقا روح الله خمینی بوده. مجله ترقی رو شما در زمستان 1300 و عرشبت 31 دورش اینجا هستش. امیر بهرامی که از دوستان من بود خدا بیامرزه، ایشون فکر میکنم فوت کرده، نمیدونم، ولی سالهاست از او بیخبرم. این خبرنگار ترقی بود، میره در قم و دفتر حضرت آیت الله عظما بروجردی به ایشون دلالت میکنن که بره خدمت حاج آقا روح الله حجت الاسلام و المسلمین، حاج آقا روح الله خمینی، که میره و مصاحبه میکنه، ولی حاج آقا روح الله حجت الاسلام خمینی آن زمان اجازه نمیده عکس بگیرن از خودشون. می نویسی که ما هرچی اصرار کردیم ایشون علاقی به شهرت نداشت و عکس نگرفت، ولی مطالب رو گفت و گفت ما اجازه نمیدیم که این فرقه های انحرافی بیان و شهر قم رو آلوده کنن. بنابراین ما متوجه میشیم که آیت الله خمینی از جوانی هم هیچ تمایلی به چپ ها نداشت، با افکار الحادی و کمونیستی مخالف بود. این سندی است که آیت الله خمینی به هیچ عنوان تحت تأثیر گروه های چپ و التقادی قرار نمی گرفت. مصاحبه امیر بهرامی با ایشون موجوده، تو خیلی از کتابام نقد شده و منم در برنامه تلویزیون مشروح ماجرا رو گفتم و تصاویر قم رو نشان دادم در اون زمان. خب روحانیت عرض شود که بس در صدد مخالفت با نظام پهلوی نبود، یعنی به خاطر مسئله شوروی که در مرزهای ایران، در سراسر مرزهای ایران 2500 کیلومتر با مرز مشترک با شوروی داشتیم، اون موقع شوروی فروپاشیده نبود، یعنی شما به طرف قفقاز که می‌رفتید خاک شوروی بود، حتی مرزبانان رو از روسیه می آوردن، یعنی مرزبانان یا روسی بودن یا اوکراینی بودن، نمیذاشتن از مردم محلی باشن، یعنی از مردم قفقاز باشن که مثلا سابقه همزبانی با مردم آذربایجان داشتن. رود ارس بین ایران و بین خاک اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی آن زمان عرض شود که جریان داشت و گفتم که در نبردهای دوره دوم اومدن ایروان و نخجوان و قره‌باغ هم از ایران جدا کردن. دولت آذربایجانی که خودشو آذربایجان مینامد جمعیتش 9 میلیونه، جمعیت ارامنه 2,900,000 نفر، معلوم اینا تناسبی با هم ندارن، یعنی از نظر قدرت با توجه به اینکه آمریکا هم به دولت باکو کمک میکنه و سفارت اونجا داره و احتمالاً پایگاهی هم اونجا داره، ارامنه چون به هیچ دریایی دسترسی ندارن، از نظر لوجستیک هم فقط دولت شوروی به اینا کمک میکرد، دولت روسیه اینا نتوانستن در جنگ قره‌باغ به اصطلاح از خودشون یک مقاومت جانانه نشان بدن و از اینجا اونجا رو تخلیه کردن. 30 سال پیش اونجا رو گرفته بودن. این ناحیه چون ارمنی نشین هست و همینطور آذری نشین هست، مورد اختلاف این دو دولته. من کلمه آذری رو اشتباه کردم، باید گفت کلمات اتباع قفقاز، برای اینکه آذربایجان فقط از جنوب ارس تا زنجان ادامه داره، شامل استانهای آذربایجان شرقی به مرکزیت تبریز، آذربایجان غربی به مرکزیت اورمیه، الف واو ر میم ی ا کلمه باستانی از زمان زردشت بوده، و همینطور استان اردبیل که عرض شود که در قسمتی از این استان قرار داره و قرار آذربایجان شمالی هم به مرکزیت شهر بزرگ خوی افتتاح بشه، به زودی تأسیس بشه که خیال بعضی راحت بشه. این کلمه آذربایجان شمالی جنوبی این استعماری دروغ تحریف تاریخیه و اونجا همیشه اسامیش بوده، عرض شود خاننشین باکو بوده، خاننشین شکی بوده، خاننشین قبه بوده، شروان بوده، تمام اینها در تاریخ اومده و اسامی اینها در قرارداد گلستان و ترکمانچای ذکر شده. خیلی راحت شما کتاب‌های تاریخی رو که باز کنید اسامی اونا رو به دست میارید که اونا خانات بودن، خانات قفقازیه. خب آیت الله عرض شود که کاشانی حالت کسالت داشت، خب سن زیادی هم داشت. در آغاز سال 1340 مدت کوتاهی پس از رحلت آیت الله عظما بروجردی، آیت الله کاشانی که به شدت بیمار بود چندین بار در بیمارستان مختلف، مخصوصا بیمارستان طرفه، که رئیس آن دکتر تورفه از بستگان ایشون بود، بیمارستان وزارت راه بود، راه و راهن، بیمارستان بسیار خوبی بود. دکتر تورفه هم که از پزشکان بسیار مجرب و لایق و باسواد بود، مثل اینکه سمت دامادی آیت الله کاشانی داشت یا یک سمت دیگه، یک نسبتی با آیت الله داشت. آیت الله اونجا بستری شده بود، در سال 1331 هم آیت الله اونجا بستری شده بود. در اوائل سال عرض شد که سرهنگ نشاط، یه سرهنگی بود که معمولا این با روحانیون تماس میگرفت. در قوم سرهنگ قلقصه بود، سرهنگ هوایی قلقصه بود که یادداشت‌ها شما داریم در اسناد ساواک هست که دیدارهایی که با آیت الله بروجردی میکرد، گله گذاری های آیت الله بروجردی به وسیله او به شاه به اصطلاح منعکس میشد. سرهنگ نشاط یک دیداری میکنه، عرض شود که در بهار سال 1340 زمان حکومت دکتر امینی، چون دکتر امینی خیلی به آیات عظام معتقد بود، یک بارم در قم میره و به دیدن آیت الله خمینی که پس از ارتحال آیت الله عظما بروجردی ایشون عرض شود که مقام اول مرجعیت رو به دست آورده بود، چون مرجع رو کسی تعیین نمی کنه. در ایران مرجعیت به وسیله مثلا شبیه واتیکان نیست که کاردینال ها بشینن و کسی رو انتخاب کنن، مرجعیت به واسطه سواد، شهرت، تشخص و احترامی که مردم میذارن هر شبت تعیین میشه. بنابراین شخص اول روحانیت آیت الله خمینی بود که در هر شبت که قم ایشون جانشین آیت الله عظما بروجردی شده بود و ایشون از معتقدین با آیت الله کاشانی بود. ما تصویری در سال 1331 داریم که حجت الاسلام و المسلمین آقای عرض شود که خمینی در منزل آیت الله کاشانی کنار سفره نشستن و دارن نهار میخورن. نهار آیت الله کاشانی هم همیشه آبگوشت بود، یک آبگوشت تنگ آب خوشمزهی که ایشون میخوردن، یعنی غذای خیلی سادهی میخورد و این غذای طلبگی بود و یه دم در این سفره مینشستن بی ریا. یعنی کسی که میومد وارد خانه آیت الله کاشانی میشد مهمان میشد. همیشه سفره آیت الله گسترده بود و این از این پولایی که مردم، تجار، بزرگان حتی از خارج از کشور میفرستادن، از عراق میفرستادن، از پاکستان میفرستادن، از ایران میفرستادن، معمولا این مراجع شیعه مهمانایی داشتن و اینها خیلی آدمهایی بودن که مردم اینا رو دوست داشتن و مورد احترام بودن. یک مرجع بر اثر عرض شود بالا رفتن سن و معلوماتی که داشت و اطلاعاتی که داشت و کتابهایی که می نوشت ایشون انتخاب می شد. بنابراین آیت الله خمینی پس از ارتحال آیت الله عظما بروجردی مرجع تقلید شد و تمام روزنامه های اون زمان از جمله روزنامه دنیا که گفتم مدیرش با محافل روحانیت نزدیک بود و اخباری که می نوشت همه دست اول بود و آدم خیلی جالبی بود. من دیده بودمش، عبدالکریم طباطبایی، که تمام دنیا هم رفت در دوران مدیریت روزنامه دنیا و سالنامه دنیا. به قدر این سالنامه اهمیت داشت که مستر گرینی که وابسته اطلاعاتی و مطبوعاتی سفارت آمریکا بود در سال 24-25 این سالنامه رو به دنیا معرفی کرد به عنوان یک سالنامه خوب و عرشبت خواندنی. دنباله صحبت میمونه برای برنامه آینده که ما بتونیم این گزارشی رو که ساواک داده که آیت الله کاشانی برای شاه چه پیشنهادی کرده، چه راه حلی هر شود که ارائه کرده و چقدر شاه رو نصیحت کرده به عرض شما شنوندگان عزیز رادیو انقلاب برسانم. خدا نگهدار شما باد.
خب دوستان عزیز شنونده، آخرین برنامه این بخش گفتگوی اجتماعی است که